چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
یادمان خاک پاک کرمانشاه سرزمین رویش گلدسته‌های زیبا و استوار است. این یادمان‌های اسلامی بخش مهمی از میراث معنوی و فرهنگی مردمان این ناحیه و ایران زمین. مساجد یا یادمان‌های اسلامی کرمانشاه در شمار گنجینه‌های بسیار ارزشمند ایران زمینند. مساجد شهر کرمانشاه و نواحی پیرامون از مهمترین موارث فرهنگی‌اند که نام مسجد جامع کرمانشاه در میان این یادمان‌ها درخشش ویژه‌ای دارد. یادمان مسجد جامع کرمانشاه دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در گنجینه یادمانهای اسلامی کرمانشاه مساجد جایگاه ویژه‌ای دارند. یکی از مساجد بسیار معروف و ارجمند خاک پاک کرمانشاه مسجد جامع کرمانشاه است. این یادمان اسلامی در خیابان مدرس نرسیده به خیابان نواب واقع گردیده و از آثار و یادمانهای بسیار مهم و ارجمند اواخر دوره زندیه است که در سال 1396 هجری قمری توسط حاج علی خان زنگنه که از نوادگان شیخ علی خان معروف و حاکم کرمانشاه بوده ساخته میشه. به نظر میاد که این یادمان اسلامی به جای یک بنای قدیمی تر در این زمان ساخته شده. سید عبداللطیف جزایری که بسیار معروف است، به نظر میاد که به سال 1395 هجری قمری که در کرمانشاه بوده از اون بنای قدیمی یاد کرده، یعنی در اون زمان بنای قدیمی تر به نظر میاد هنوز وجود داشته. بنایی که با عنوان یادمان مسجد جامع کرمانشاه میشناسیم و بنای قدیمی تر متشکل از مسجد، مدرسه و حسینیه بوده که در دوره هایی که اخیر هست بخش وسیع از اون طبعا دچار تغییرات بسیار وسیع گردیده، برای اینکه در نتیجه شهرسازی و همچنین گسترش در حقیقت شهر بسیاری از مساجد و یادمان های کرمانشاه و بسیاری از دیگر نقاط کشور این تغییر را به خودشون دیدن. در دوره قاجار هم در بخشی از محدوده مسجد تغییراتی داده شده، از جمله از سوی امیر نظام زنگنه هست که بنای مشهوری به نام مسجد امیری بنا می‌گردد که البته این قسمت هم در سال 59 به خاطر بمباران رژیم بعثی ویران میشه و بناهای جدیدی جایگزین آن شده است. آنچه که از بنای مسجد قدیمی باقی مانده بخشی از شبستان ستوندار و هشتی ورودی است. شبستان در حقیقت یادمان مسجد جامع قدیمی کرمانشاه روزگاریش به 40 ستون معروف بوده که بخشی از اونها در خیابان کشی هایی که بعدها صورت گرفته از بین رفته، اما شبستانی که امروز برای ما بر جای مانده مربع به ارتفاع تقریبی حدود 7 متر هست. پوششش تاق و گنبد آن در وسط بر روی 16 ستون در 4 ردیف در حقیقت 4 تایی قرار گرفته. ستونها 4 گوش هستند، ابعاد هر کدومشون 1 در 1 متر هست. بر روی این ستونها و دیوارهای کناری حدود 25 در حقیقت پوشش گنبدی از نوع 4 بخشی استوار شده. کلیه سطوح داخلی شبستان به غیر از محرابش یک مختصر تزئینی هم داره و تزئینات خیلی آنچنان با شکوه در این یادمان اسلامی نیست. محرابی که در حقیقت در این یادمان اسلامی باش روبرو هستیم در زاویه جنوب شرقی آن واقع شده و درست قرار میگیره رو در روی ضلع شمالی ورودی شبستان. در گوشه جنوب غربی این یادمان اسلامی هم یک پلکانی برای دسترسی به بخش بالایی یا به اصطلاح بالاخانه که زمانی قسمتی از مدرسه بوده ساخته شده و در قسمت راست ورودی یا دهنه راست ورودی 3 تا کتیبه هست که اینها دارای تاریخ هستند و تاریخ 1200 هجری قمری است و مطالبی راجب خرید و فروش و همچنین موقوفاتی که هم پیوند با این مسجد هست در اونجا به ثبت رسیده است.
یادمان مصر جامع کرمانشاه به سال 1196 هجری قمری توسط حاج علی خان زنگنه ساخته شده است. در روزگاران بعدی و به ویژه در روزگار قاجار در این یادمان تغییرات زیادی به وجود آمده است.
یکی دیگر از یادمان‌های اسلامی کرمانشاه مسجدی است که در پاوه قرار دارد و این با عنوان مسجد جامع پاوه یا مسجد یادمان اسلامی پاوه معروف هست. بنایی که اکنون برای ما بر جای مانده مربوط به سده 13 هجری است. این مسجد فاقد یک صحن هست از یک شبستان مستطیل شکل و ابعاد 20 متر در 15 متر تشکیل شده که پوشش مسطح تیر و چوبی آن بر روی 15 ستون چوبی در حقیقت به ارتفاع 3 متر و همچنین محیط 1.5 متر قرار گرفته و بخش پایین این ستون ها به دلیل پوسیدگی هایی که چوب خودش دیده در دوره اخیر مکرر تعمیر و تعویض شده. در ضلع جنوبی این مسجد محرابی قرار داره که این هم در سالهای اخیر مکرر در حقیقت دچار دستکاری شده، از جای خودش خارج شده. به طور کلی مثالی که در ساخت این یادمان اسلامی به کار رفته تخت سنگ و ملات گل هست. در جنب مسجد جامع مسجد دیگری هم هست که عنوان مسجد زمستانی مورد استفاده قرار میگیره و این مسجد در چوبی داره که داره یک کتیبه‌ای با خط کوفی نیز هست.
مسجد جامع پابه از دیگر یادمان‌های اسلامی ارجمند کرمانشاه است. این یادمان اسلامی هم پیوند با سده 13 هجری قمر است. در این یادمان اسلامی مکرر تغییراتی صورت گرفته است.
از دیگر مساجد کرمانشاه می توانیم به یک مسجد خیلی مهمی اشاره بکنیم که این مسجد هم نامش هست مسجد فیض‌آباد کرمانشاه. این یادمان با شکوه اسلامی در میدان جلیلی واقع شده، بنای قدیمی بوده که به نظر میاد نخستین در حقیقت شکل قدیمی آن به روزگار زندیه، اواخر دوره زندیه و آغاز قاجاریه برمیگرده. متاسفانه این یادمان اسلامی به دلیل اینکه در دوره‌های اخیر تجدید بنا شده و در دوره‌های قبل هم بارها مورد مرمت قرار گرفته، چارچوب اصلی آن از شکل اصلیش خارج شده و بخش عظیمی از این میراث معماری و هنری روزگار زندیه به ویژه قاجاریه از بین رفته و به طور کلی امروز ما با یک یادمان کاملا تجدید بنا شده روبرو هستیم.
کرمانشاه گنجینه یادمان‌های اسلامی با شکوه. Thank you.
هران کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هران کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
نیاز سرسبزی بر ناز آب باریدن بگیرد. در این هوایی که فقط آب توان افزایش حجم ساقه‌های سبز را دارد، به کدام این زندگی بخش میتوان دل بست و امیدوار بود؟ آیا بهتر از ترنم آبی آب صدایی هست که روی تنهایی ما نقش پروازی را طراحی کند و رنگ را در رنگ آمیزد؟ به راستی خداوند به کدامین نیرو این چنین ابهت و ارزشی میبخشد تا این گونه سبزینه بیافریند و سعادت نثار درختان کند؟ چه کسی به جز خداوند یگانه به آب آموخت که اسامی گلها را بداند و دستهایش را برای شیشه هایی که به بخار عادت ندارند تکان دهد؟ چه کسی جز او به آب توان رویاندن داد و در موسم هر بارشی آن را مسئول زیبایی زمین کرد؟ من از آب میگویم منبع پاکی و خیر که میگذرد و میآفریند، همان گونه که لایق این دستگاه آفرینش است. از زمین می جوشد، از آسمان می بارد و جاری می شود، همان گونه که باید باشد.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.
دکتر لیلا رضایی،
من ارچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتندیم بود، سرود مجلس جمشید گفتندیم بود، که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمره شم وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. جهان آفرینش تابلوی بدی از نشانه‌های قدرت و حکمت خداوندی و در این میان آب، رودها و دریاها نشانه‌های بسیار پر رمز و رازی از این رحمت و قدرت و حکمت. سوره اسراء آیه 67 و اذا مسکم الضر فی البحر زل من تدعون الا ایاه فلما نجاکم الی البر اعرضتم و کان الانسان کفورا. هنگامی که سختی و مشکلی در دریا به شما برسد و گرفتار طوفان و امواج شوید، تمام معبودهایی را که می‌خوانید جز خدا از نظر شما گم می‌شود. اما هنگامی که دست قدرت الهی شما را به سوی خشکی نجات داد، به او پشت می‌کنید و اصولاً انسان کفران کننده است. در این آیه هم باز اشاره دیگری به دریاست. دریا که از دیدگاهی منشأ لطف و رحمت خداوندی است و در جایگاه‌هایی میتونه به فرمان الهی هشدارهایی رو برای انسان‌ها فراهم بیاره و اونها رو متوجه خداوند بکنه. وقتی که مسافرانی که بر کشتی سوار هستن و با استفاده از این امکانی که دریا در اختیار اونها قرار داده میتونن از جایی به جای دیگر برن و با کمک حرکت امواج و وزش باد در واقع منتقل کنن کالاهای تجاری خودشون رو از سرزمینی به سرزمین دیگر، ناگهان در میانه دریا با طوفان مواجه میشن و در معرض خطر مرگ و نابودی و غرق میفتن، اون وقت هست که این هشدار فرا میرسه. اینجا دیگه بحث نعمت مطرح نیست. اینجا در واقع اون آفریده خداوندی که همون دریا هست وسیله ای میشه برای اینکه این انسان‌ها متنبهشن، برای اینکه این انسان‌ها دریابند اون چیزهایی رو که فراموش کردن. وقتی که این اتفاق میفته، معمولاً همه افراد ناخودآگاه به سمت خداوند پناه میبرن و از او یاری میخوان و با همه وجود دعا میکنن که از این مخمصه رها بشن و وعده میکنن که اگر این اتفاق بیفته، بدون شک اونها بنده خداوند خواهند بود، همواره این لطف خداوند رو به یاد خواهند داشت و چه وعده ها و چه نذرها و چه نیازهایی که اتفاق نمیفته. پس این هشدار در این جایگاه میتونه بسیار مؤثر باشه، به ویژه در زمینه دریا و اونهایی که گرفتار امواج دریا میشن. اما اونطوری که خداوند اینجا تصریح کرده، زمانی که خداوند این افراد رو نجات میده و به ساحل امن میرسونه و به خشکی میرسونه، اونها دوباره رویگردان میشن و فراموش میکنن. اینکه ذکر شده در قرآن که انسان همواره در حال نسیان هست، واقعا بی دلیل نیست. این فراموشی به سرعت اتفاق میفته و این انسان ها روزهای بعد دیگه فراموش میکنن که زمانی در میانه دریا گرفتار امواج بودن و خدا اونها رو رها کرد. و اگر خداوند ارادش بر نجات اونها قرار نمی گرفت، بدون شک مرده بودند و چیزی از اونها باقی نمانده بود. این فراموشی سبب میشه که اونها دوباره در جهل خودشون غوطه ور بشند. پس اینجا یکی از ویژگی های انسان که فراموشکاری هست ذکر میشه و در کنارش باز هم ما اون دروی سکه رو در زمینه نعمت و نقمت میبینیم، در زمینه لطف خداوندی و قهر خداوندی، اون مواردی که میتونن نعمتی باشن و رحمتی که انسان ها بهتر و آرومتر زندگی کنن و همین ها در واقع به دستور خداوند در زمانهای مشخصی وسیله هایی رو فراهم میارن تا انسانها آگاه بشن، هشدارهایی به انسانها داده بشه و اگر هم که این افراد شایسته عذاب و هلاکت هستن، این در واقع آفریده های خداوندی از جمله باران، از جمله دریا یا موارد دیگر وسیله هایی میشن برای اینکه انسانها به عذاب الهی دچار بشن و به هلاکت بیفتند. همه ی آفرینش متعلق به خداوند هست. خداوند دستور میده که در جایگاهی این عناصر هستی در نقش مثبت و در نقش نعمت و رحمت عمل کنن و در زمانی هم خداوند ارادش بر این قرار میگیره که این عناصر شرایطی رو فراهم بکنن برای هشدار انسان و برای عذاب او و برای انتقام گرفتن از او. در نهایت خداوند هست که تصمیم گیرنده است و همه اراده ها در اراده خداوند فانی و محو میشه.
Thank you.
نمیدانی چه نقاشی قشنگی است. در نیزار بیستی و از خورشید طبقه زیبایی داشته باشی. نمیدانی وقتی دم باران از سرخی شیروانی جاری می شود تصنیف آب چقدر زیبا و شنیدنی است. گویی در میهمانی آب و ناودان رقص گنجشگاست که میماند و شور زندگی سر میدهد. اینجا خیلی زیباست. زمین سیاره من است. هنگام عصر درختان در میان همه واژه ها میگردند و قطره ای آب مینوشند تا در فردای دیگر تراوت سایهشان را به کودکان بی چتر بسپارند. آب قصه بر زبان آمده هر جنبشی است. در دشت، در کوه، در جنگل، در شهر، هر گوشه که شانه‌ات را تکان می‌دهی، بیتابی یک آینه در حسرت آب تو را به خود می‌خواند و به تو می‌گوید بی آرامش آب حتی روحیه پاک آینه هم دستخوش نفرین است. اینجا همه چیز رنگ دیگری است و خبر از بیرنگی آب دارد. در عجبم از این حجم بیرنگ که رنگ در رنگ می آفریند و نقش در نقش می زند. در عجبم از این همه آفرینش وقتی میان شاخه ها می چرخم گل ها به من لبخند می زنند و داستان تکراری شکوهشان را دوباره خوانی می کنند. بارها از ته دل رازشان را به من گفتند. بارها گفتند که بی آب هیچند و بی حضور او حتی لحظه‌ای توان ایستادن ندارند. گاهی که آسمان آفتابی است و هوای باریدن ندارد از من می‌خواهند که نماز باران بخوانم و برای نمناکی چشمانشان دعا کنم. باورت نمی‌شود که این زمین با این همه زیبایی بی حضور آب نشان از هیچ رویشی ندارد. گوی از فراز لحظه لحظه آفرینش حیرانی این شوکت و جلال است که نگاه را خیره می کند و وعده شکوه مند بهترین خلقت را به رخ می کشد. و تو اینجا احساس خوب آرامش داری. هرگاه دلت گرفت و هوای بهش داشتی می توانی مشتی آب به صورتت بزنی و دلت تازه شود. این شاید یکی از بهترین حس‌های سبز شدن باشد.
فارسی بگوییم.
سلام. در برنامه‌های فارسی بگوییم به تکرار از واژه‌هایی یاد کرده ایم که اصلاً در زبان مبدأ مثلا عربی وجود ندارند، اما ما آنها را در زبان خود به سیاق زبان مبدأ ساخته ایم و به کار می بریم. یکی از این کلمه ها واژه رشادت است که در اصل در زبان عربی وجود ندارد و بنابراین بهتر است به جای این واژه از واژه های نظیر دلیری یا دلاوری استفاده کنیم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.